على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، اللهم صل على محمد. عبارت رو داشتیم میخوندیم فکر کنم، درسته؟ کجا رسیدیم عبارت؟ الفحص الكامل عن كلمات القوم خوندیم؟
شروع کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرمودید که تأثیر قدما رو
بفرمایید، تأثیر متأخرین رو هم می‌خواستید. آها، پس عبارت رو بخونم تا قدما رو بگم. الفحص الکامل عن کلمات القوم، خصوصا قدما. این خصوصا که امام میاره که ان خود قوم براش یه ارزش قائله، این دفعه برای قدما یه ارزش اضافی قائله، که ما قدمایشو بحث کردیم. یعنی ملاک این که قدما چه ارزشی دارن و منات اجماع و شهرت درش هست و معتبر هست رو گفتیم. قدما هم الذین دعوهم الفتوا، گفتیم این قید فتوا، فقه منصوص و فقه معصور، ارزشش رو توضیح دادیم به متون الاخبار که شیخ الطائفه فی بعض مصنفات که گفتم این نهایه است، و صدوقین گفتم پدر صدوق، امام کتاب چیز رو از پدر صدوق میدونه، در کتاب طهاره هم میگه کتاب فقه الرضا رو، چون اختلاف هست که از کیه، دو سه نفر احتمال، دو نفر خیلی احتمال بالاست، که شلمغانی علیه اللعنه، یکی هم پدر صدوق رضوان الله تعالی علیه، امام صدوق، خود صدوق هم که مقنع دارد دیگه، معلومه. و من یحظ و حظوه هم، کی مفید مثلا مقنعه، کی مثلا مرتضا، کی مثلا رضی، کی مثلا سلار دیلمی رضوان الله علی، مراسم علویه، کی مثلا ابو الصلاح علوی رضوان الله علی، خدمت کافی مثلا، یا مثلا خود دیگه میرسیم به شیخ و بله گفتیم. و یقرب عصره من اعصارهم، لا خب چرا باید این فحص کامل کند؟ لالا یقع فی خلاف الشهرت القدیمه، اون قدما، خب قدیمه چه قدما چه مهمه؟ التی فیها، در این شهرت قدمایی، فی بعض الموارد منات الاجماع. این قصه فی بعض الموارد هم براتون توضیح دادم، گفتم صفر و یکی نبینید که الان ما قدما رو اینقدر قلیص توضیح دادیم که فکر کنیم پس دیگه هرچه اونا گفتن معتبره. نه، گاهی اوقات با مقایسه و فحص در کلمات اونها ما میرسیم به اینکه این مسئله اجتهاد خودشون بوده. تو اجتهاد خودشون ما تقلید نمی‌کنیم ازشون. اون جایی که بتونیم با قول مشهور وصل الیهم لم یصل الینا بفهمیم، یا به قول ما که اصلا قصه وصل الیهم هم نیست، جور دیگه ایه که توضیح دادیم در رساله لازرر مختار امام رو در مسئله اجماع و شهرت، و بعدم ارباب و تصانیف که اینها رو مفصل در کرد و باحث قبلی خیلی با هم بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنه. ولا بد للطالب من الاعتناء به کلمات امثالهم و به طریقتهم فی الفقه و طرز استنباطهم. باز عرب در اینجا طرز استنباطهم، طرز، کلمه طرز رو به کار نمیبره معمولا. فانهم اساتین الفن مع قربهم به زبان الائمه و کون کثیر من الاصول لديهم من ماهی مفقودتون فی الاعصار المتاخره. بله، حتی زمان المحقق، این شهرت میاد تا کی؟ تا زمان محقق حلی. محقق متولد 602، متوفای 676، و العلامه، علامه حلی 726. خیلی خوب، دیگه به زمان اینها که میرسیم، اینا دیگه اون منات شهرت قدمایی در کلماتشون نیست. خب پس امام چرا خصوصا قدما گفت؟ خواهم اول بگفت فقط قدما، حالا که قرار دیگه به محقق که میرسیم، محقق اول المتأخرینه دیگه. ببینید این ملاکی، این نکات رو، این ملاکی که امام بالا گفت، قربهم به زمان الائمه و کون کثیر من الاصول لديهم من ماهی مفقودتون فی الاعصار المتأخره، این که اصول، ببینید اصول اربع ما از صفر و یکی نیست که همه با هم نابود شدن یا هستن، کم کم بوده. اما مثلا ابن ادریس متوفای 598، آخر قرن 6، اما ابن ادریس رو امام ملحق به قبل میدونه، میگه حتی زمان المحقق. چرا؟ ببینید ابن ادریس حجت خبر واحد قبول نداشت، معذالکه در سرائر در بعضی از مباحث مثلا صلات من یادمه، روایتهایی رو مستقلن نقل میکنه از بعض اصول که در کتب اربعه هم نیست. این نشون میده که اصل از ابن ادریس بوده. خب این قلت، خب ما از سید ابن طاووس رضوان الله علیه هم داریم که از بعض از اصول مثل ابن طرز نقل کرده، تو اقبال هم زیاد هست. سید جواب، سید قال به حجت خبر واحده، مثل شیخ طوسیه، مثل جدش. خب شیخ طوسی جد سید طاووس هم هست، قائل به حجیته و قائل به حجیت وجاده هم هست. اما ابن ادریس که من دارم طبعا با اینکه فاصله شون کمتر از 50-60 ساله، لکن ابن ادریس قائل به حجیت خبر واحد نیست. لذا وقتی به یه خبر واحدی عمل میکنه معلوم شه خبر پیش او واحد نیست، یعنی پیش او محفوف به قرینه است. یعنی مثلا او سماع حدیث یا بعضی چیزهایی که قرینه براش می ساختن، قرینه موجب اطمینان رو داشته، لذا باز با او میشه تعامل کرد. اما به سید این چنین نگاهی نمیشه داشت. اینا باید حساس باشه آدم روش. خیلی. اما ملاک کلی این ماجرایی که من گفتم باز بعد از محقق هم ادامه داره، اما ارزشش میاد با این. مثلا علامه حلی رضوان الله علیه خلاصة الاقوال می نویسه. تو خلاصة الاقوال خلاصه کلمات نجاشی و شیخ طوسی اینا رو با هم جمع میکنه. بعد میبینید محققین حدیثی پیدا میشن تو حتی تا قرن 10 و 11 مثل ملا محسن فیض کاشانی و مثل علامه مجلسی و مثل حر عاملی و ما بعضی از مثل ملا محمد تقی مجلسی در روزه، روزه المتقین در لوامع، لوامع صاحب قرانی. اینها رو وقتی میذاریم کنار هم گاهی اوقات در اینها هم ما چیزهایی پیدا میکنیم مثلا اینا توثیق میکنن یک کسی رو. خود علامه که بحار رو مینویسه، علامه مجلسی، خیلی از کتب حدیث رو پیدا میکنه که به دست ما نرسیدنه. پس باز هم در قسمت بعد از اون متقدمین هم ما فحص کامل میخواد، لکن مناتش با منات اونها یکی نیست. در منات اونها، در قدما، عند القوم و سل الیهم لم یسل الینا، و عندنا مختارمون که در شهرت در ضمن لا ضرر خوندیم عبارات های انوار و من دیگه تکرار نمی کنم، در قدما اون ملاک پیاده میشه. در اینها اون ملاک پیاده نمیشه، اما از فحص و اجتهاد و تلاش اونها ما میتونیم بهره گیری کنیم. بازن البته تمام اینا برای کسیه که خبر موثوق به قائل باشه یا انسدادی باشه. گفتم دیگه، تکرار دیگه نمی کن. پس خصوصا تکلیفش معلوم شد.
اونجا استفاده کنیم از امام، یعنی هم مدل تراکمزمونه دیگه.
بله خب تمام شد، رسیدیم به خدمت شما عرض کنم قسمت بعدی مخالفت عامه، که من مخالفت عامه رو شرحش دادم. عامه رو اینم بخونیم، به کذا و کذا، یعنی اینم همون حکم داره، الفحص عن فتاوى العامه سیما فی مورد تعارض. چرا میگه سیما؟ به خاطر اینکه بهتون گفتم هم شهرت هم مخالفت عامه یه حیث مرجحی داره، یه حیث ممیزی داره. جد جدا کردم جلسه قبل دیگه. فانه المحتاج الیه فی علاج التعارض، تمام شد. بله الفحص عن اخباره، فانه، خب اخبارشون چی کار میکنه؟ اگه اخبار مفتابه نباشه پیش خودشون، میگه نه، ربما یعینه یعین فقیر فی فهم الاحکام، نه احکام ما در ظرف صدور حاشیه اونا صادر شده. وقتی میخوایم احکام خودمون رو بفهمیم، روایات احکامیه خودمون رو بفهمیم، باید ببینیم روایاتی که تو اون زمان از اونا صادر شده چی بوده. مسب فقه اونا مهمه، ولو مفتابه هم یه جاهایی نباشه، پیش اونا تقیه مطرح نیست چون حکومت دستشون بوده. پیش اونا جعل خبر مطرح، چون کسی نبوده پول بده که برن خبر جعل کنن، انگیزه ای نبوده. تمام شد.
اینجا انگار به نفعشون بعضی از اشخاصایی
باشه. بله بله باشه. اما اون مسب محیط، ما باید از هر ابزاری برای کشف محیط صدور روایات استفاده کنیم. ببینید ما یه رمان که میخونیم با یه فیلم که میبینیم خیلی فرق داره. یه سناریو که میخونیم با یه سناریو از رمان قصه جلوتره دیگه. سناریو تمام سکانس ها رو هم جدا کرده، صحنه رو اوورده تو متن، اما با این وجود تا نبینیمش ما باید بتونیم صحنه رو دوباره بازیابی کنیم. هر چقدر بیشتر کامرواتریم در فهم ادله.
چون مناطقی توضیح میفرمایید فتواشون با روایاتشون یه منات در میاد،
یه منات فتواه، چون اونا فتوا دادنه، حیث حکومتی یا حیث قانونی پیدا میکنه، ممکنه به روایت فتوا نداده باشن، اما مسبب ظهور رو به ما میده، مسبب محیط رو به ما میده. مثل کلمات قرآن به ما انه فصیح بلیغ عرب اصیل، مثل روایات ضعیفه از حیث اعتراض ضعیفه، اما نشون میده تو اون زمان چه اصطلاحی تو چه فضایی تو اعتراض میتونیم استفاده ازش ببریم. قبلا اینو با هم بحث کردیم.
فرق نمی‌کنه.
فإذا استنبت حكما شرعيا بعد الجهد الكامل و بذل الوسع، ببین جهد الكامل و بذل الوسع، ما توی دیگه کار داریم. ببین شیخ اعظم مکاسبش آدم نگاه میکنه میبینه یه دفعه از تو کتاب الارث مثلا شرایع شاهد میاره بر اینجا، از طهارت شاهد میاره، از این ور او بر کتاب فقهی تو کتابای اصولی و فقهی شاهد میاره. یجوز له العمل بما استنبت، بعد حقه عمل به فتوای خودش داره. فتوای این نیست که من یه عبارتی پیدا بکنم، من الان بله بخونم عبارت رو عرض کنم و یکون و معذورا لو فرض تخلف عن الواقع، بعد از این همه فحص و زحمت اگر خلاف واقع شد معذوره. ما امروز ما درس خارج چجور میخونیم؟ درس خارج استاد معظم تشریف میاره، مثلا خدمتتون عرض کنم تنقیح محقق خویی درس میگه، بعد انقلب هاشون هم میگه. خب این یعنی انقلب کردن به فهم محقق خویی از ادله. جواهر میخونیم نکاتمون اضافه میکنیم، در حالی که اگر قرار باشه فقه صحیح به معنای صحیح کلمه اتفاق بیفته، من باید مسئله رو ببینم. تو پایان نامه نویسی میگن قضیه خبری رو تبدیل کن به سؤال، مسئله رو ببینم سؤالیش کنم، بعد این رو بذارم وجهت النظر، برم مسانخ با این تو ادله بگردم از قرآن از روایات، بعد اینا رو بذارم کنار، بعد مسانخ این برم تو عبارتهای قدما، حداقل متأخرین کار نداشته باشم، عامه اونا رو پیدا کنم بیارم و میز کار اینا رو بذارم، بعد ببینم که حالا روایات کدوماش معتبرن کدوماش معتبر نیستن با تراکم قرائن، موافق عام معاش بذارم کنار، مخالف عام معاش جمع کنم، مشهوراش رو جمع کنم، معرض عنهاش رو بذارم کنار، بعد اینا تازه مقدمات اولی هست، بعد ببینم آیهش چجوره، بعد بیام حالا توییس دلالی این دفعه توییس دلالی تنافی دارن ندارن، اگه داشتن چجور جمع کنیم، مستقره غیر مستقره، مرجحات چجور اعمال میشه، بعد بیام اون روایات رو قبل از این که من تو دلالت حتی بیام تو جمع بین ادله، فقه الحدیث خود حدیث در بیاد، غیر از استنباط من، خود حدیث معناش چیه، حضرت چی داره میفرما، اگه تقطیع شده بقیه قطعاتش پیدا بشه، مبادا تو اونها قرینه ای وجود داشته باشه که دخالت داشته باشه تو فهم از این فقره. بعض وقتا روایت مفصل قر عاملی علی الله مقامه دعبش تقطیع بوده، لکن قرینه ای در فقرات سابقه بوده بر این فقره، باید بریم از تو مجامع اولیه روایت پیدا کنیم. میبینید مثلا خب مثلا روایت اصلش از کافی، بریم کافی بیاریم، اصلش از من لا یحضر بریم بیاریم مفصلش رو، این اتفاقات بعد کنار هم قرار بگیره، دلالیش جمع بشه، بعد ببینیم حالا فتوای تو شجور در میاد. بعد که گام اول فتوای در اومد، تازه این مهر استاندارد نداره، حالا باید مراجعه کنیم به کلمات فقها، ببینیم این مستظهر من با میسازه با فقه یا نمیسازه، با صناعات فقهی میسازه یا نمیسازه. اینو باید کار بشه. اینطور نیست که من نگاه کنم به مسئله بگم این مسئله در مسائلشیه در فلان باب روایتاش اومده، از این روایت ها را فلانی در فلان کتاب اینا را استفاده کرد بیاریم تمام خداحافظ. اون کار یه هفته زمان میبره، این کار 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه با یک کامپیوتر خیلی با هم فرق داره. خب الهونا تمبل کلام، امام اجتهاد رو توضیح داد، آخرش هم اثر اجتهاد رو گفت که عمل فقیه به فتوای خودش. حالا امام میفهمد که افتاء چه حکمی داره. امام میگه افتاء هم ادلش با این ماجرا یکیه موضوعشون. یعنی وقتی کسی تونست به فتوا بدهد به فتوای خودش عمل کنه، میتونه فتوا هم بده که دیگران عمل کنن، چون ادله تقلید ادله نیابت خواهیم دید. ثم معلم ان موضوع جواز الافتاء ایضا عین موضوع که تو مجتهد شدی، فحص و بذل وسعت انجام شد، به فتوا رسیدی، این فتوا هم برای تو معتبره هم برای غیر. فانه اذا اجتهد واستنبط الحكم اما از واقعی یا ظاهری، اینجا دیگه ظاهری معنی ظاهری اصل عملیه، نه ظاهری معنای باب امکان تعبد، چون امکان تعبد واقعی اینجا رو میگیره، چون ما کل فقهمون رو به ظاهری عمله به معنای امکان تعبد. فکما یجوز له العمل به یجوز له الافتاء به، هم میتونه خودی عمل کنه هم میتونه فتوا بده که در محال عمل قرار بده برای دیگران. و هذا واضح، اینم از جهت فقهیش. بله حالا از جهت عملی و اخلاقیش که دیگه احتیاط باید کرد. لا تجعل عناقك جسرا للناس. بله از جهت فقهی حکمش همین، جهت اخلاقی لا تجعل عناقك جسرا للناس. تمام شد امر ثانی. تمام امر ثالث در مورد قضا و حکومت. این امر ثالث نشون میدهد که امام رضوان الله علیه آنچه که در لازرر توضیح داد سر احکام سلطانی و احکام قضایی، همون رو تو زهر شریفشون تو همه کتبشون هم بوده. امام توضیح میدن که قضاوت یک منصب شارع تأسیسش کرده و وقتی یک کسی تو این منصب نشست حکمش نافذه، حکومت هم همینطوره. لذا اینا غیر احکام تبلیغی هست، فتوا حکم تبلیغیه، یعنی تو حکم الله رو به دست دیگری میرسونی. همون تو قضاوت خودت حکم میکنی، توی سیاست هم خودت حکم میکنی، تو حکومت هم خودت حکم میکنی. که این برمیگره به همون فرق فتوا و حکم که در فقه از قدیم بوده. و اینکه این مطلب رو ما مبدع تصدیقی فقه سیاسی قرار بدیم آثار جدی داره. نکته اول. نکته دوم امام توضیح میده که
حالا تأسیسی یعنی این دو تا جایگاه، یعنی که باز اوقلایی هم چاره فقط ما گفته که کی میتونه تو اونجا قرار
بگیره. امام میگه که تأسیسی هست. چرا؟ حالا توضیح میده. حالا میخوام همین بگم. امام میفرماید که حتی نبی حق قضا و حکم نداره. مبلغ عن الله، چون نبی نبعه مبلغ، به ذات حکم مال خداه. خب چرا؟ یه دلیلی میاره تو عبارت که خداوند متعال خالقه و سلطنت داره و چی و چی و چی، که حالا اینجا یه بحثایی هست نمونه دلیلش بعدا تو ضمن عبارت توضیح میده. اما قضاوت و حکومت برای غیر خداوند متعال دلیل میخواد. خداوند متعال این دو منصب رو برای نبی جعل کرده. ببینید اینجاست که معلوم میشه که امام وقتی میخواد بحث ولایت فقیه کنه، باز کاری به سایر کمالات و مقامات نبی نداره، داره جدا میکند. میگه ما سر این منصب، آقا نبی انسان کامل باشه، باشه نبی خلافت تکوینیه داشته باشه، داشته باشه، دلیل نمیشه که بتونه قضاوت کنه یا بتونه حکم کنه، حکم سیاسی کنه. به معنه و سلطان نبی مبلغون عن الله. حالا اما خداوند متعال جعل لنبیه این دو مقام را، منصب قضا و منصب حکم و سلطنت، و جعل للامام المعصوم دوباره همین دو منصب را. حالا دعوا سر اینه که آیا این منصب برای غیر امام و نبی هم جعل شده یا نه. مسلم فقهی اینه که منصب قضاء جعل شده، به دو جورم جعل شده، یکی به جعل استقلالی، یکی به جعل اختیاری. جعل اختیاری قاضی تحکیمه که در فقه میخوندیم، تو برو یه نفر بیار، اینم برو یه نفر بیار، فلی ارزو به یه حکما فعنی قد جعلتو علیکم حاکما، من قاضی تحکیمم، خودم حکمشو تنفیذ کردم. اما من کانم من الفقها، اونم حکم جعل کردم. یا نسب خاص داریم، نسب عامم داریم، با بحثی که تو کتاب القضا داریم، این برای قضا. حالا آیا به علاوه قضا سلطنت هم، سلطان و حکومت رو هم، سیاست و سائس الامه بودن رو هم برای فقیه جعل کردن یا نه؟ تابع لسان عدل بریم ببینیم دلیل داره یا نه، که اینجا میشه بحث ولایت فقیه. بخونم همین قسمت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الامر الثالث البحث حول منصب القضاء والحكومه. منصب القضاء والحكومه موضوع القضاء ليس هو ما تقدم. موضوع قضاوت مسئله اجتهاد نیست، اجتهادی که از شروط برای قاضیه،
کما که اجتهاد از شروط
فتوا
بود. اینجا
مثلا اجتهاد موضوع فتوا بود، اما از شروط قاضیه. ما اول باید منصب رو درست کنیم،
یعنی افتای منصب نبود که از خودش اجتهاد بود.
امام گفت عین ما تقدمه، همین که مجتهد میتونه به فتوای خودش عمل کنه، میتونه افتا هم بده، عین ما ذکر. اما موضوع القضا چی؟ نه، لیسا هو ما تقدم. قضا با افتا و فتوا فرق داره. اجتهاد برای خودش یا برای غیر یه موضوعه، اما قضا یه موضوع دیگه است. خب چجور میتونه قشنگ گفتم خود عبارت ها نشون میده، هم امام بین مقامات داره جدا میکنه، بین هم تکوین و تشریع او داره جدا میکنه، یعنی مقامات تکوینی اهل بیت و پیغمبر اکرم ربطی نداره به این. هم اینجا که ما میخواییم این جعل رو درست کنیم، خود این جعل به نام قضا باز غیر از سیاسته، غیر از فتوا. تو خود اعتبار و تشریع هم اینها هر کدوم احکام مستقله داره، بعد هر کدوم تابع دلیلشونه، باید بریم دلیلشون پیدا کنیم. ببینی چقدر قشنگ. لما لأنه این قضا لما کان من المناصب المجعوله، تو اعتباری فلا بد من ملاحظه دلیل جعلهی ساعتا وزیقا للمعتبر ان يعتبر اي شيء موضوعا لحكمه. منصب قضا رو جعل کرده، جعل کرده، چی توش جعل کرده؟ باید بریم ببینیم. و کذا الحال فی الحکومه، حکومت و سیاست هم مثل قضاوته، یه منصب مجعوله. و نفوذ الحکم فی الامور السیاسیه مما یحتاج الیه الناس فی حیاتهم المدنیه. دلیل حواسم هم هست که همه مردم نیاز به حکومت و قضاوت دارن، جزمون خود این میشه دلیل عقل. تابع دلیلشیم که میگیم، یعنی هم دلیل که شاخدوم نداره، دلیل نقلیه عقلیه. فنقول لا اشکاله، اول مسلم رو ببینید از صفر. لا اشکال فی ان الاصل عدم نفوذ حکم احد علی غیره، یعنی حریم خصوصی، همه عبدالله هم، هیچ کی بر هیچ کی سلطه نداره، هیچ کی بر هیچ کی سلطه نداره، یعنی حریم خصوصی. یعنی کسی تو فقه، تو قوانین حقوقی گفت که آقا هر کسی حریم خصوصیش معتبره، میگیم بله قبول داریم. بابا دین ما میگه حتی پیغمبرم حق نداره بیاد تو حریم خصوصی تو، اولا و پستاد هر کسی چهار دیواری اختیاری، از جهت تبلیغ دین ما فقط مبلغیم، هیچ کاری به هیچی نداریم. این گام اول. قضا ان کانه او غیر قضا، لذا قاضی تحکیم اوفق به این قواعده، چون خودت انتخاب کردی که کی بیاد قضاوت کنه، خودت پاشو وا کردی تو قصه. حالا نبیان کان الحاکم او وصی نبی او غیر هم هیچ کس. و مجرد النبوت و رساله و الوصایه و العلم، نبوت و رسالت میشن وظیفه، وصایت و علم، حالا وصایت رو باید دلیل وصایت رو تحلیل کنیم که بینیم علم که کماله. فردا علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو المیزان بیاد میفرمان که امامت بالاتر از نبوت اون امامه، امامت بالاتر از نبوت همون نبیه، امامت اون نبی. مثلا ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام در پیری امام میشه، اما در جوانی نبی میشه. اتمهون قال انی جاعلک للناس اماما. اما امامت باید ببینیم وظیفه است، کماله، کمال بالاتریه، وظیفه جدیدتری میاره. کمال که مثلا یه کمالی بود نبوت توش در اومد، یه کمالی هم از توش امامت در میاد. اما باز اینا ربطی داره به مسئله قضاوت و حکم سیاسی؟ میگه نه، اصل اولی نه، اصل اولی نه. به ای درجه امکان درجه داره؟ اینا واقعی هن. چون اینا برمیگردن به کمالات، مدرجه به کمالات واقعی هن، حقیقی هن. اینا منبعث از تکوینن، از رشد انسانن. هرچقدر انسان قدش متعالی تر بشه، درجاتش متعالی تر بشه، اینا هم میرن بالاتر. بله. و سایر الفضائل، خب بقیه فضائلشون، باز علمشون، شجاعتشون، مقاماتشون، حالاتشون، کمالاتشون، علم حضوریشون، علم وصولیشون. حالا اینجا یه کسی نگاه معرفتیش در حد مفاهیم کلامی و حسن قبحیه، یه کسی اصلا نگاه معرفتیش در حد فلسفه صدرایی و عرفان نظریه به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. اینا همش کل ذلک صحیحون متینون حقیقون به تصدیق، لکن ربطی به این جنبه اعتباری و جعلی نداره. این صریح عبارت دیگه، لا یوجب ان یکون حکم صاحبها نافذن و قضا او فاصله. هرچقدر درجهش بره بالا، سبب نمیشه او دلیل این که قضاوتت الان نافذه یا منصب حکم سیاسی داری نیست. امام بیا او دلیل این نیست. چرا؟ چون راک به اعتباریه، خلط حقیقت اعتبار میشه، چون اعتبار که از حقیقت زایش نمیشه، حقیقت موضوع اعتبار رو میسازه، اعتبار به یه دل معتبره، با بریم سراغ معتبرش. این حرفایی که امام داره میزنه با کل فرق، بله بعدن شاره میگه چون حسن قب عقلی قطعا تا قاضی دارا یک درجه از علم و کمال نباشه قاضی نمیذارمش، قطعا حاکم و سائس تا درجه از کمال نداشته باشه عوامو نمیذارم، آدم ظالمو نمیذارم، قطعا اینطوریه. لکن او دلیل این نیست، عقل نمیتونه از او این نتیجه بگیره، چون عقل از هیچ حقیقتی اعتبار نمیتونه نتیجه بگیره، قوانین خاص خودشو داره. چقدر قشنگ. فما یحکمو به العقلو، آنچه که عقل به او حکم میکند، هو نفوذ و حکم الله تعالی فی خلقه. این دلیل عقلی داره. اونی که سلطانه و قاضیه و فاصله و حکمش نافذه، خدا آنده متعال.
همین اعتبار حقیقتی گفتید
ضروره تو این هم میتونه بیاده. بله الان میخوام همینجا بگم، الان میخوام بگم لکونهی. خب چرا خداوند متعال این مقام داره؟ لکونهی مالک هم و خالق هم و تصرف فیه، تصرف در خلقش به اگه نحو من التصرف یکون تصرفا فی ملکه و سلطانه و هو تعالی شأنه سلطان على كل الخلائق بالاستحقاق الذاتی و سلطنت غیره و نفوذ حکمی و قضایی تحتاج و الى جعل خداوند متعال. خب این استدلال گاهی بعضیا فکر کردن یه استدلال خودش خلط حقیقت اعتباره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تو بحث مالکیت حر نسبت به عملش، اونجا از همین نحو استدلال فلسفی که هر کسی نسبت به افعال خودش مالکه، کما که خدا نسبت به عالم مالکه، استفاده میکنه. بعدن امام رضوان الله علیه نه فقط به کلام به کسانی که اینطور استدلال میکنه اشکال کرد که این خلط حقیقت اعتباره، چون اون ملکیت، ملکیت تکوینی است. ما الان دعوامون سر ملکیت اعتباری تو بی، آیا اون اشکال اینجا وارد نمیاد؟ امام خود اینجا خدای نکرده مثلا خلطی نشده بین این دوتا مالکیت؟ به نظر میاد نه. امام حواسش از امام میگه که من یه دلیل عقلی دارم، تمام الموضوع لحکم العقلم استحقاق ذاتیه، استحقاق ذاتی تمام الموضوع، عقل حکم میکنه به باید. یه همون بعث المولا لا یترک بلا جوابه، مثل اون همه از مولویت ذاتی در میان، از استحقاق ذاتی در میان. بعد استحقاق ذاتی منشأش تو امر تکوینه، تو حقیقت، مثل عدالت یه امر تکوینیه، اما تمام الموضوع لحکم العقلا به مدح فاعلشه، به ینبغی ان یفعل. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ نه اینکه داریم او رو با ایقاطی میکنیم، او تمام الموضوع لحکمه. عقل تمام الموضوعش رو فقط در خداوند متعال میبینه، تمام الموضوع خودش رو برای اطاعت، برای نفوذ و حکم، برای تصرف، حسن تصرف، عدم قبح تصرف، عدم قبح حکم، نفوذ حکم، عقل تمام الموضوع خودش رو تو این مرحله فقط در جایی میبینه که خالق الکله.
برای حکم اعتباری،
برای حکم اعتباریش گفتم همون قانون داره پیاد. مگه تمام الموضوع حکم العقلا به حسن چیه؟ عدل. حد که امر تکوینیه. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ تمام شد. ما موضوعاتمون لازم نیست حقیقی باشن یا اعتباری باشن، حکممون اعتباریه، باید از قانون اعتبار تبعیت کنه. من اینجا دارم میگم الله تعالی چون خالق عالمه، چون علت العلله، چون مفیزه، چون همه اینها، عقل میگه همین در وعاء اعتبار سلطان الکل. یعنی من این کسوت رو برای او میبینم، برای غیر او نمیبینم، بیشتر از این دلیل میخواد. ببینید پس این اصلا، ببینید لذا میگه نفوذ و حکم الله، حواسم از اعتباریه، بحث نفوذ و حکم و صحت و حکمه، اما این حکم چرا درست میشه؟ چون خداوند مالک و خالقه. تمام شد. نه دلیل نداریم برام. ها آی خوینا اون در سر جاخش باید بحث کنیم. گفتم اونو من چند نزول کردم که فقط بگم درست آقا؟ لذا میگه سلطنت و غیری و نفوذ و حکمی و قضاء تحتاج و این سلطنت و نفوذ و قضاء علاج علیهی. عقل دیگه برای اینا نمیتونه، میگه خیلی آدم خوبیه باشه، خیلی درجه داره باشه، اما چرا بر من مسلط باشه؟ نمیدونم. اما اگه خدا بگه مسلطه، من باید بگم چشم. ببینید پس امام رضوان الله علیه خلط حقیقت اعتبار نکرده، قانون اعتبار داره تبعیت میکنه، و چون دلیل اول باید نمیتونه از نقل بیاد، دلیل اول با عقل برای خداوند متعال درست میکنه، از خداوند متعال به جعل میاد سراغ بقیه. که من قبلا به شما گفتم پس ملاک حکومت تو قال لازرر، ملاک حکومت و سیاست چیه؟ از تو احکام میگفتیم این احکام به ما انهو سائز غیر از احکام به ما انهو، احکام ما انه و سائس غیر از احکام ما انه مبلغه. اما قوانین احکام ما انه و سائس رو کی میگه؟ خود مبلغ باید بگه. میذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.